بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 98، شنبه 19 مهر 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث اسرار صلات که سال گذشته شروع کردیم عرض کردیم یه بیانی است در مورد نماز به شکل طبیعی، بدون این دسته از اصطلاحات و بدون این که برخی از مسائل که خیلی اوج میگیره برای اینکه عموم یا برخی از متوسطان استفاده کنن، یه طرحی بود عرض کردیم به عنوان بحث صلات. بعد عرض کردیم بحث اسرار صلات واقعا عمیق‌تر از این حرف هست. ما حالا یه طرح اولیه که خیلی ها بتونن همراهی کنن، هرچند همونها رو آدم بشکافه یه دسته دقایق در دل خودش دار، ولی بعد از اون گفتیم بیایم برخی از متونی که بزرگان ما در اسرار صلات نگاشتن به اونها توجه کنیم و بسیاری از اسرار آمده، برخی از اینا احوال خودشونه و این احوال تبدیل شده به این اسرار صلات، شواهد صحت به لحاظ مباحث شرعی هم داره که در جاهاش توضیح دادیم اینا رو، وجود داره اینها. بعد چیزی که هست، ما نمیخوام دیگه اینجا به شکل منسجم همه بحثا رو بخونم، میخوام تکه پاره هایی که نکته هایی بده. سال قبل ما سر و صلات از امام بخش هایی رو انتخاب کردیم، از اون خوندیم و واقعا نکته های خیلی نابی به دست می اومد. اصلا نوع تلقیش از اذان، نوع تلقیش از اقامه، از قیام، خیلی نکته های خوش و همش هم شواهد همراهش بود. یعنی اینجوری نبود که بدون شاهد گفته شده، متون دینی بلکه همینا رو گفته، ما توجه نمی‌کردیم. از امام خیلی با دقت گفتن. اون کتاب رو خوندیم که مندمج بود. بعد گفتیم بیایم آداب و صلات امام رو که مفصل‌تره، بعد از سر و صلات نگاشته و برخی از بحثا رو باز بیشتر توضیح داده. مثلا اونجا در باب اذان خیلی مندمج مطلبی رو گفت، به تکبیرت الاحرام که رسید دو سطر، یک سطر به اصطلاح میگم بخشی تکبیرهای چهارگانه اول اذان رسید، دو سطر از امام اونجا قلم زده، ولی اینجا مفصل چند صفحه هست که در این زمینه صحبت کرده، نکته های گفته. ما داشتیم این نکته ها رو میخوندیم از سر تکبیرهای چهارگانه در اذان، دقت میکنید، از حضرت امام داشته میخونده. بیان حضرت امام رو دیدیم، ایشون اولا خود اذان رو توضیحی دادن، توضیح دادیم دیگه، نه اینکه یکی دو هفته فاصله شد مجبورم یه مقدار باز دوباره برگردیم توضیح بدیم. عنوان اعلام حضور بود در مورد اذان، و اذان تعبیر میکرد اعلام حضور، یعنی در واقع با اذان داریم اعلام میکنیم همه حاضر بشید، و اقامه صف بستن و یعنی دیگه به مرحله حضور رسیدن خودش رو آماده میکنه. توضیح هم دادیم چرا، سال قبل اصلا این رو مفصل توضیح دادیم چطور این اعلام حضوره. خیلی لطف داره این نکته‌ای که ایشون میگه، شواهد روایی هم داره، اون اذانی که در معراج گفته شده همچه حالی داشت. توضیحاتی که در قبل دادیم دیگه باز بر نگردیم. حالا بعد از اینکه اعلام حضوره، اعلام حضور با الله اکبر چه میکنه؟ ایشون فرمود که در حقیقت چهار تکبیر میگیم برای چهار دسته از موجودات، ابتداعا تفسیری که میکنه چهار تکبیر انصافا برای ما این سو هستیم چهار تکبیر، ولی اگر شما خود تو دست به کار بشید گاهی حال خوش دست میده، هر تکبیر تا تکبیر دیگه آدم احساس دیگری پیدا، اون احساسات منتقل میشه. حالا حضرت امام به حسب اونچه که هست که وقتی اذان گفته میشه ملائکه پشت سر میخوان جمع بشن و جمع میشن، خب بعد بحث ملائکه رو بکشونیم جلو، بحث قوا، خب اعلام برای خودت هم میکنی یا نمیکنی که بیستی، اعلام برای خود و برای قوای خود. این رو از امام تبدیل کرده به چهار تکبیر که قبلا توضیح دادم، این رو بذارید فقط بخونم این قسمت رو چون خوندیم اینا رو. پس اعلان عظمت به کبریایی آن کند، کبریایی حضرت عه، به قوای ملکوتیه و ملکیه مملکت خود، به قوای خود. ثانیاً به ملائکت الله موکله به ملکوت قوای منتشره در مملکت نفس، هم به قوای خود و هم ملائکه به اسلام مدبر این قوا. ثانیاً به ملائکت الله موکله به ملکوت قوای منتشره در مملکت نفس. دو، ثالثاً به موجودات عالم غیب و شهادت، چون قرار شد که با ازان ملائکه هم بخوان جمع بشن. و رابعاً به ملائکت الله موکله به ملکوت سماوات و ارضین. حضرت امام میخواد بگه اگر کسی خوش نماز بخونه، حتی در و دیوار باید باش حاضر باشه. حتما شنیدید این حالاتی که بعضی از بعضی عرفا که وقتی شروع میکرد به نماز، در و دیوار همراهش نماز بود، شروع میکرد به ذکر، در و دیوار همراهش ذکر. در مورد حضرت داوود چی اومده در قرآن؟ که یسبحن معه، همراه او تیر، همراه او. بعد آقایون گفتن خب این که همه موجودات خود تصویر داره، این همراه او چیه؟ تعبیر اینجوری کردن و تفسیر دقیق و درستیه که حضرت داوود وقتی شروع میکرد میگفت مثلا یا حی و یا قیوم، مثلا دارم میگم دیگه سخت نگید، هر ذکری میفرمود یا حی و یا قیوم، تمام این جبال و طیر و اینها هم همراه او میگفتن یا حی و یا قیوم یسبحن معه. دقت میکنه همراه حضرت داوود. در مورد آخوند کاشی نقل میکنند، آخوند کاشی این رو حضرت آیت الله امینی نقل میکرد، من از تلویزیون دیدم و ایشون در مورد آخوند کاشی نقل میکردن. حضرت آیت الله امینی از استاد خودشون اسم بردن، نمیدونم مسقطی نمیدونم دیگه نمیدونم اون بزرگوار اسمش دیگه در خاطرم، اون میگفت استاد ما، میگفت استاد ما که تو مدرسه صدر اصفهان، حالا این دیگه خصوصیات جزئیات دیگه در خاطرم نمیدونم، مدرسه صدر اصفهان بود، آخوند کاشی هم اونجا بود، حجره ای داشت آخوند کاشی. میگفت من خودم شاهد بودم، این استاد حضرت آیت الله امینی میفهم، خودم شاهد بودم، آمدم هنگام سحر قبل از اذان آمدم بیرون که وضو بگیرم برای نماز شب، دیدم آخوند کاشی این لحظه از حجره در آمد، دیدم که وقتی ذکر مثلا صبحون قدوس داشت، میدم تمام درخت‌های کاج مدرسه صد با او دارم میگن صبحون قدوس، من دیدم خودم. دقت میکنید اینو میگن همراهی عالم، این که از امام تعبیر میکنه. ثالثاً به موجودات عوالم غیب و شهادت، یعنی اینایی که همراهش هستن اینا هم همراهی میکنن. وقتی اذان خوب بگن اینجوریه، اصلا هم عرض کردم خاصیت اذان که اصلا گفتن اذان باید تنین انداز باشه، اذان باید به اصطلاح با صوت اعلا و ارفع گفته بشه به همه برسه، یک فلسفهش اعلامه، ولی این اعلام که از امام میگه، ولی این اعلام رو اگر کسی خوش بخواد چی کنه، مثل اینکه همه رو با همراه خود کردن. من بعضی‌ها رو دیدم تا اذان میگن اینا شروع میکنن جان جان همین همراهی میکنن، یعنی مثل اینکه همین الان وقتش شده. دقت میکنه این حالت، این حالت رو تعبیر میکنن. خب کسی که داره اذان میگه ملکوت عالم و ملک عالم هم همراهی میکنه اگر اصلش بخواد واقعش بشه. بله ما اینو میدونیم، اکثری اینجوری به ظاهر ما نمیبینیم، ولی واقعیتش اینه، در و دیوار همراهی میکنه. ما در مورد شعور موجودات فعل جمله چیزهای شنیدیم، ولی در مورد در روایات نگاه کنید، تا یک نفر گناهکار روی زمین است، زمین چه ناله و زجه‌ای داره. اینجوریه وضعیت. اگر اینه تمام این از آن اعلام برای اونها هم هست که میان پشت سر هستن با اون روایاتی که هست. و رابعاً به ملائکت الله موکله به ملکوت سماوات و ارضین، که ملائکه‌ای که موکله این آسمان زمین هستن، که اینها چی هستن؟ همونی است که تو روایات آمده تا اذان گفته میشه پشت سر به اصطلاح شخصی که میخواد نماز رو با اذان شروع کنه صف میبندن، یک صف بسته میشه. اینا رو پارسال آوردیم متناش از حدیث خوندیم، یعنی ملائکه همراه آدم هستن و میان پشت سر قرار میگیرن. خب حضرت امام به خودش اجازه داد این رو به دلیل حالش و به دلیل این روایاتی که تو این زمینه هست. پس به حسب چهار تکبیر کبریای اسم اعظم را به جمیع سکنه عوالم غیب و شهادت شهادت مملکت داخلی و خارجی اعلان کند و این خود اعلان عجز خود از قیام به ثنای ذات مقدس است. چرا عجز؟ یعنی کبریایش کجا و ما کجا. و اعلام قصور خود از اقامه نماز است و این خود از امور شامله سلوک به آداب محیطه ثنا و عبادت است که در تمام احوال نماز نسب العین سالک باید باشد و از این جهت در اذان اقامه مکرر ذکر شود. این خیلی تعبیر خوشیه. فلسفه این همه تکبیر توی نماز چیه؟ چون میدونید اذان که دارید 4 تا تکبیر میگید، پایانش هم باز تکبیر دارید، اقامه دو تکبیر، پایانش هم تکبیر دارید، تکبیرت الاحرام 7 تکبیر داریم، توضیح دادیم تکبیرات 7 گانه که در چی اومد، 7 تکبیر داریم که با 7 هر تکبیری رسول الله فتح عواله میگه، توضیح دادیم 7 تکبیر داریم. بعد از این 7 تکبیر میاید میخواد به رکوع تکبیر داره، میخواد بلند شید، میخواد به سجده به اصطلاح تکبیر داره، میرید سجده بلند میشه تکبیر داره، با سجده بلند میشه تکبیر داره، همش داره تکبیر. این تکبیر، اینقدر تکبیر چرا؟ میگه و از این جهت در اذان اقامه مکرر ذکر شود، در نماز دائما تکرار شود، دائما داریم تکبیر میگیم. چرا؟ بدونیم در چه مقام قرار گرفتیم. اون کبریایی اون چیه و ما چیم. این خیلیه. اولین چیزی که میتونه اون صحنه بندگی رو دقیقاً درست کنه این تکبیره. صحنه بندگی رو، صحنه بندگی عرض کردیم، یعنی آدم وقتی به پیشگاه خدا میره میبینه این هست و اینم که هیچ کناره، هیچ در مقابل همه. این حالت خیلی خیلی از مسائل نمیان. بعضی اصلا گفتن کسی این حال رو اول نماز درک کنه تمام شده، حتی یک لحظه. اینقدر اثر داره این تکبیر به این نحوی کبریایی بود. و از این جهت در اذان و اقامه مکرر ذکر شود و در نماز دائما تکرار شود، در انتقال از هر حالی به حال دیگر اعاده آن شود. خب سجده رفتیم، الله اکبر، دائم دوباره سجده می، الله اکبر، که در قلب سالک قصور ذاتی خود، خیلی عالی، قصور ذاتی خود و عظمت به کبریایی ذات مقدس تمکین پیدا کند. مکرر بگه تمکین پیدا کن، تمکین پیدا. و بعدش هم حالا جالبه، بعد از نماز هم باز اون تسبیحات فاطمه زهرا هم توش باز تکبیرات دقت میکنه، یعنی پر تکبیره، الله اکبر. بعد تو روایت اون الله اکبر من یوسف، اصلا به اونجا ما نمیرسیم که. و از اینجا ادب آن نیز معلوم شود که باید سالک در هر تکبیری یا تمام تکبیرات نماز قلب و قوای خود را متذکر کند به عجز خود، به کبریایی حق. کبریایی حق باید خودش نشون بده، عجز ما نشون داده بشه. ببینید اینایی که الان میخونیم شاید بگیم خب ما که همه را نمیتونه اجرا کنیم، ولی واقعیت اینه، اینها تا آدم میدونه یه مقدار عمق نماز رو شنیده، حرفایی که وجود داره میشنوه، از صد بار یک بار اثر میکنه و یک بار حالش پیدا میشه. و اگر به تعبیر از امام الهی راه داده ما که اگه این همینایی که میدونه رو مکرر در حال همین دانایی را، همین دانستن حصولی را، نه حضوری، دانستن حصولی رو مکرر بیاره در نماز، خیلی اثر داره. من نمیدونم این ادبیات ذکر رو شنیدید، عنوان ذکر، همه چیز ذکر، قرآن ذکر، عالم ذکر، این تعبیری که تو قرآن اومده، تو روایات اومده، بوده ذکر ذکر ذکر، اصلا بعضی موقع تذکر این معنا خیلی اثر داره. خوشه، خیلی کار خوبی است که آدم هر جایی که هست یک جور یاد بیاره، همه یاد بیاره، نه تا بخواد مثلا خیلی هم عمیق بشه و مثلا حال خوش معنوی داشته، نه اصلا یاد بیاره. خود این تحول موجب تحوله، چون میدونید که ما یه دسته مسائل داریم، دانستن فل جملهش اثر داره، دانستن بل جملهش که دیگه تماما متحول نه. دانستن فی الجمله، همینی که میدونیم غفلت در بیاره، همینی که میدونیم مکرر بگیم. حضرت امام میگه این رو تا شما بشه باید، حالا هر تکبیری که میگی توش باید قصور ذاتی خودت رو و کبریایی حق توش ببین، تو هر تکبیری از این تکبیرهای نماز، یعنی سجده کردم، سجده من چیه پیش خدا، رکوع رفتم، رکوع من چیه، چیه که من حالا بخوام روش بنازم، چیه این، چه کردم در پیش اومد، تونستم اون رو همین حالتی که آدم پیدا کنه اون نماز رو این شکلی پیش ببره، خیلی از کار راحت شده. از امام میگه انشالله باز میخونم. این شد یک طرح. چهار تکبیر به حسب قوای ما و ملائکه قوا عالم و ملائکه عالم، این چهار تکبیر. از امام میگه میشه یک شکل دیگه این تکبیر رو معنا کرد، میشه معنا کرد به حسب حالا. نگاه کنید در مورد هفت تکبیر رسول الله در به اصطلاح اقامه نماز، هفت تکبیر فرمودن، تکبیرات افتتاحیه که در نماز مستحبه. هفت تکبیر در اون روایات معراج نگاه کنید، با یک تکبیر مثلا یک آسمان رو گذشت. توضیحات رو نگاه کنید توی روایات ما پارسال آوردیم خوندیم. یعنی هر تکبیر یک فایده دارد، فایده پرده‌دری از این به اصطلاح کسرات، فایده کشف حجاب، فایده ارتقا، فایده صعود. این حالا تو روایات در مورد تکبیرات افتتاحیه بوده. یعنی تکبیر خودش فلسفه داره. یک فلسفهش میتونه این باشه که حالا الان از امام چهار تکبیر به حسب چهار مرحله به اصطلاح کبریایی برای ذات حق کلام میگه. پس و به وجه دیگر ممکن است این تکبیرات اولیه از آن هر یک اشاره به مقامی باشد. پس اول اشاره باشد به تکبیر از توصیف ذاتن، خدا کبریایی به حسب ذات داره. دوم به تکبیر از توصیف وصفن به لحاظ وصف، و سوم به تکبیر از توصیف اسمن به لحاظ اسم، و چهارم تکبیر از توصیف فعلن. یعنی چهار تکبیر چهار مرحله. مرحله اول به اصطلاح ذات، مرحله دوم وصف، مرحله سوم اسم. فرق وصف و اسم رو شنیدید دیگه. ذات مع صفت خاصه میشه اسم. اسماء الله بی حد و حصر تکبیر داره. اوصاف حق بی حد و حصر تکبیر داره. هر وصفی هم بی حد و حساب عمیق. اینجوری دقت کنید، این شکل از دماغ میگه ذات که کبریاییش که مشخص بی انتها، وصف حق هم بی انتها، اوصاف بی انتها، اوصاف جزئی حق بی انتها، و بعد کنارش هم هر وصفی هم به لحاظ عمق بی انتها، به اسماء اسماء الله بی انتها، فعل حق هم بی انتها. اینجوری در نظر بگیرید چی در میاد؟ تبدیل میشه به چهار تکبیر که این کبریایی حق رو در هر تکبیری میشه گفت. که این تکبیرات اولیه از آن هر یک اشاره به مقام باشد. پس اول اشاره به تکبیر از توصیف ذاتن که ما دیگه نمیتونیم از پس این بی انتها برگیم وصفش کنیم، پس از ذات. به تکبیر از توصیف وصفن، وصف بی انتهای حق رو ما نمیتونیم بیابه، عمقش هم نمیتونیم بیابه، نمیتونیم وصفش کنیم. الله اکبر من ان یوسف، توصیف که ایشون آورده از اون روایاتی که در مورد الله اکبر اون، الله اکبر من ان یوسف. خودش هم یه حدیث از دیما، یه حدیث هم اونجا آوردن، میخونیم با هم. دوم به تکبیر از توصیف وصفن، سوم به تکبیر از توصیف اسمن. اسماء الله، لا ما شیرینیش رو تو این مثلا جوشن کبیر و بعضی از این اسمایی که گهگاهی گفته میشه تو دعاها میفهمیم، ولی واقعیتش آدم این اسماء پی در پی میشنوه اصلا تحیر داره. این همه اسم همه هست، هر یک از این اسما چیه تا عمقشم اونش هم واقعش آدم گاهی میمونه عمقش رو، عمقش هم یه جوری توضیح آقایون میدن که عمقش هم بی انتها میشه. چجوری اینا رو جمع میکنه؟ فقط اینه بدونید موجود بی انتها همه خصیصهاش بی انتهاست. موجود بی انتها نامتناهی، همه خاصیتهاش نامتناهی است. وقتی این آدم میفهمه اصلا تا آدم در برابر نامتناهی قرار میگیره احساس عجز میکنه. نامتناهی رو تا کسی تصویر میکنه احساس عجز میکنه، نمیتونه در برابر او قرار بگیره. ارتباط مستقیم داره با این نامتناهی بل اجمال، شهود بل اجمال میتونه داشته باشه، علم حصولی بل اجمال، ولی حقیقتاً چی میشه در موردش گفت؟ چیکار میشه کرد در موردش؟ لذا میفهمد تکبیر از توصیف، توصیف که میارن اشاره است به همون الله اکبر من ان یوسف، و دوم به تکبیر از توصیف وصفن، سوم به تکبیر از توصیف اسمن، چهارم تکبیر از توصیف فعلن. پس گویی که سالک گوید الله اکبر از توصیف ذات یا تجلیات ذاتیه، و از توصیف صفات و اسما و افعال یا تجلیات به حسب آنها، الله اکبر، و و فی حدیث طویل عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال والوجه الاخر الله اکبر فیه نفی الکیفیه کانه یقول، یعنی مؤذن، الله اجل من ان یدرک الواصفون قدر صفته الذی هو موصوف به. مؤذن وقتی میگه الله اکبر یعنی الله اجل من ان یدرک الواصفون قدر صفته الذی هو موصوف به. مگه میتونن بفهمن؟ و انما یصفه الواصفون صفته علی قدرهم لا قدر عظمته و جلاله. توصیف میکنیم ولی به اصطلاح به اندازه حق توصیف میکنیم، به اندازه خودمون دارم. تعالی الله ان یدرک الواصفون صفته علوا کبیرا. این بیان امیرالمومنین رو ایشون آورده، حدیثی است که در باب اذان اقامه اومده توی بهار رجوع فن. زود نبوده؟ اگه زود، اگه من دفعه این گفت شما علیه سلام علامه طباطبایی، یکی از شاگردای علامه طباطبایی اومدن خدمت علامه طباطبایی، ایشون عرض کردن که آقا این همه معارف، این همه عظمت، چطور این مردم که اصلا نمیتونه اینا هضم کنه؟ چون گفت دین اومده برای همون تک و توک. انما یعرف القرآن من خود به به تک و توک. تک و توک منظور چیه؟ اینه عمقش، و الا نه یعنی برای دیگران نیومده، هر کس به اندازه خودش میفهم. دین اومده برای عده ویژه اوحدی، همونی که گاهی امیرالمومنین تبیین کنه اینا اقل اقلینن، کمتر از این نمیشه پیداشون کرد. بله، ولی بالاخره تحمل میشه کرد و دوره ختمی با آمدن به برکت رسول الله و اهل بیت دوره ختمی رو شد. سلمان مگه کمه؟ سلمان مگه کمه؟ یکی، یک تنه برابر با یک امته، چه کم داره؟ همین یکی کم مگه؟ همین تک و توک مگه کمه؟ یعنی توانشو دارن، تحملشو دارن. حالا عظمت که عظمت بسیاره، واقعیتش که نمیشه جمع جورش کرد، ولی دین ختمی همون خدا خود میدونه که کی بیاره چه جوری بیاره. اما اینجوری اصلش هم اینه، اگه اون عمقو میگید، عمقی که قرار نیست دست همه بیفته، هر کس به اندازه خودش دی. و از آداب مهمه تکبیرات آن است که سالک مجاهده نماید و با ریاضات قلبی قلب را محل کبریای حق جل و علا قرار دهد. یعنی این راه رو امام همیشه تو کارش داره، این روش امامه که اولا بدانیم، با مجاهده به قلب برسانیم، قلب رو نورانی کنیم. این رایست که امام همیشه مطرح. گاهی امام تعبیر میکنند علم حجابه، ولی باید داخل حجاب شد تا خلق حجاب کرد. یعنی راهی که ایشون نشون میدن راه خوبیه، درست مثل این که چشم و گوش رو باز کردن، راه رو نشون دادن، با چشم و گوش باز ازش خواستن که حرکت کن. ایشون قائله، میگه علم حضوری، علم حصولی فقط به درد نمیخوره، ولی علم حصولی وقتی چشم و گوشو باز کرده درسته حجابه، ولی تو اگر بخوای به اون واقع برسی باید چشم و گوش باز بشه که برسی. چیکار باید بکنی؟ اینا رو بشنوید، با مجاهده به قلب برسون. اینا که آدم میدونه این رو پیاده کن. الله اکبر رو یه جا درسته آدم گاهی میخواد ضبط خودش کنه که ذهن به این طرف اون طرف نره، سخته، ولی هر قد که میتونه میتونه اینا رو اجرا کنه. یک بار دو بارش هم کم نیست که، ولی آهسته آهسته اضافه آدم بکنه، کم کم بر آدم ملکه میشه. قبلا هم توضیح دادیم ما مگه درس خوندن اول میخوندیم میتونیم به سرعت بریم تو درس، ذهنمون به این طرف اون طرف میره، بعد از نیم ساعت به زحمت میتونیم بریم تو درس. کم کم عادت کردیم، الان تا کتاب باز میکنیم تون تون میشینیم میخونیم، مثلا میگه اصلا تمرکز نمیخواد، در واقع تمرکز ملکه مون شده. اینجوریه، اینم همینجوری آدم پی در پی اجرا کنه میشه، به خودش تذکر بده، این حرفا رو بشنوه، این حرفا رو در جانش بشینه و بعد این رو اعمال کنه تو عملش، با مجاهده به قلب برسه. و از آداب مهمه تکبیرات آن است که سالک مجاهده نماید و با ریاضات قلبی قلب را محل کبریای حق جل و علا قرار دهد و کبر شأن و عظمت و سلطان و جلال را به ذات مقدس حق جل و علا منحصر کند و سلب کبریا از دیگر موجودات نماید. و اگر در دل از کبریای احدی اثری باشد که آن را پرتوب کبریای حق نبیند و نداند، قلبش مریض و معلل است و مورد تصرف شیطان است. و چه بسا باشد که تصرفات شیطانی سبب شود که غیر حق را در قلب سلطان کبریا از حق بیشتر شود و قلب او را اکبر از حق شناسد. و در این صورت انسان در زمره منافقان محسوب می‌گردد. اولش که بیمار، ولی اگر جلو بره و بگه نه خب کبریا اون مهمتر از خدا اینجوری شد و این مهمه، حالا خدا و وحی و اینا چه، اگه نعوذ بالله چیزی، میشه منافق. و علامت مهلک، علامت این مرض مهلک آن است که انسان رضای مخلوق را مقدم بر رضای حق دارد و برای خوشنودی مخلوق خالق را به سخط آورد. قبلا هم چند بار گفتیم، بازم تاکید میکنم، ببینید ما این نماز قرار یک اثری داشته باشه، توی روایات ما آمده، در حقیقت تمرین بندگی و بنده شدن نماز. بندگی هم یعنی فقر ذاتی ببینه و حق ببینه در مقابل این، رو باید تمرین کنه. بعد از مدتی واقعا به اینجا برسه. اصلا بندگی یعنی، قبلا هم عرض کردم بازم تاکید میکنم، ببینید آدم مواجهه جدی با حق میکنه تازه میفهمه کیه، اصلا خودش رو میخواد بشناسه. این یکی از تفسیرهای من عرف نفسه فقط عرف ربه، و برعکسش بلا تکون کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، این تفسیرهای دقیقش همینه. یعنی میخوای خودت رو بشناسی، در مواجهه با خدا بکن میفهمی کی هستی. اون لحظه که میشه آدم میگه خدا میبینی که من اینم، هر چی که درش هست میفهمم، یعنی در پیشگاه خدا قرار میگیره، نقص خودشو نشون میده، اصلا نقص جبلی، حتی اونایی که هیچ گناهی ندارن نقص جبلی میده پیشگاه خدا آدم، تا پیشگاه خدا قرار میگیره، یعنی از صحبت هنوز گناه نیست، بله کسانی که گناه کردن تا پیشگاه خدا قرار میگیره میگه ببین دیگه من این اینجور گناهکار روسیا هم، اینجوری میره پیش خدا. ولی حتی گناه هم نکنه نقص جبلی میبینه، پیش خدا که قرار میگیره میگه این میبینی من اینم دیگه، همین نقص جبلی دارم، فقر ذاتی دارم، خاصیت ارتباط با خداست. یعنی تازه آدم میفهمه بنده است، تازه میفهمه کیه، درد میکنه حقیقت بندگی اونجا آدم خودشو نشون میده. خاصیت نماز اینه، خاصیت مواجهه اینه، نه فقط تو نماز، شما اگه تو ذکر هم این مواجهه پیدا بشه همینه. حتی تو دعا اگر کسی خوب توجه کنه و اون ثنای دعا، اون ثنایی که ابتدای دعا باید داشته باشه، این مواجهه رو این همچالتی احساس میکنه. و بلکه تو دعا به ما توصیه میکنم بگید من کیم، من کیم، بگید من بنده ام، من نمیدونم چم، اینا میگن که اون حال. ولی واقعیتش اینه هر جایی که مواجهه جدی روی میده این حالت نفس جبلی خودش نشون میده. و جالبه شبیه همین، نمیگم اون، شبیه همین نسبت به امامان و نسبت به رسول الله و انسان‌های کامل روی میده. یعنی تا آدم در پیشگاه امام رضا قرار میگیره میبینه که من اینم، اون امام خودش نشون میده حقیقت امام در حد خودش، میبینه اینه، همین ضعف و همین نقص و همینه. اونجا حرفش این نیست که من چنین کمالی دارم، حرفش اینه که میبینه من اینجوری ام، تو خود درست کن. خیلی این شیرینه، نسبت به امام پیدا میشه به دلیل اون احاطه کلیه و اون عظمت امام. ولی در خدا بحث حقیقتش بحث نامتناهیه، مسئله شداست، واضح است، یعنی میشه بندگی. خیلی عالیست. این خاصیت رو آدم باید مکرر تمرین کنه تو نماز، تمرین باید کرد و نماز رو بکشونید به سمت مواجهه. مواجهه که اومد همه چی درسته، مواجهه که اومد درست میشه، یعنی این مواجهه روی بده. تا آدم مواجهه پیدا میکنه و به ویژه بیش از همه مواجهه جدی درست کجاست؟ توی سجده. قبلا هم گفتیم همون که امیرالمومنین فرمود جلال حق در این لحظه بر او به اصطلاح سایه میافکند، جلال حق. و اگر این مصلی بدانه در چه وضعیتی سر بلند نمیکنه، اینقدر این مسئله سجده، چون حالت فقر ذاتی نهایی در بخواد خودشون نشون بده و تبدیل میشه اون فنا، همین توی حالت سجده است. قبلا توضیح دادیم. و چه بسا باشد که تصرفات اینا رو که خوندیم و فی الحدیث، بعد حدیث رو از امام صادق آورده از مصباح الشریعه، بذارید بگذرم، خوندیم اینا رو قبلا خوندیم دیگه، نباید بیستیم، که اگر کسی تکبیر بگه و تکبیر میگه باید ما بین هر چی که تو عالم هست همه رو کوچک بشماره و اگر تکبیر بگه و در قلبش یه قیلی ویلی باشه که دیگران هم بزرگن، این بهش گفته میشه، خطاب میشه، یا کاذب اتخدعونی، داری به من با من خود او حیله میکنی، و عزتی و جلالی لا احرمنک، حلاوت ذکری، من حلاوت ذکر رو از تو برمیدارم، با اون توضیحاتی که آمده در مصباح الشریعه. مصباح الشریعه منسوب به امام صادقه و این تو بهار اومده، جای دیگه هم اومده، این مقدار رو حالا ایشون آوردن. در مورد اینکه حالا این کتاب مصباح الشریعه دقیقا مالکیه، بنده خودم برداشتم این مال قرن چهارم پنجمه، قرن چهارم پنجمه این کتاب، اصلش مال چهارم پنجمه و بعضیش اصلا بخشایی از کتاب غزالیه و من بعضی موقع خود مصباح الشریعه رو تصحیح کنم، کتاب غزالی رو جلو قرار میدم، تصحیح میکنم، میگم اونجا قشنگتر عینه اینه با همین هست، همین دوست بعضی از کتابای غزالی، یه معجونی نه مولا غزالی باشه، کتابی است تو همین قرن پنجم اینا فراهم آمده و اینا. ولی این رو بهتون بگم، لطفی داره این نوع بحث های حتی مصباح الشریعه، عمدتا لطف شریعت توش هست، یعنی همین بحث های شریعت ها، همون چیزایی که تو شریعت وجود داره، اما این قلم رو خواستم بگم مال کیه. نه من به نظرم یه معجونیه، حالا دیگه اینقدر من یه وقتی خواستم این رو عملا چی کنم، مقاله یه چیزی بهش آدم که نشون بدیم این از اینجا تا اینجا مثلا متن غزالیه، مثلا دقت میکنیم متن غزالی رو گرفتن نوشتن و تصحیح میکنم، از اون شده من دیدم که این مصباح الشریعه که داریم این جوریه مثلا، بعد رفتم اون متن غزالی نگاه کردم، دیدم خیلی این تعبیر اونجا همین به عین این اومده، یه تغییری درش ایجاد شده، اون درست میکنه. حالا میشه هم وسیله این مصباح الشریعه اون متن غزالی رو درست کرد، هم متن غزالی به درد تصحیح میکنه. حالا ولی واقعیتش لطف شریعت داره. الان نمط نهم اشارات اون اوائلش لطف شریعت داره، اون زبان شریعت رو گرفته قلم کرده، قلمی کرده، یعنی لطف زاهد و عابد و چیزی که عارف که توضیح میده اونجا، خیلی از مثلا تعابیر اصلا عین عبارت امیرالمومنین قرار داده جزء متن خودش، دقت میکنه که تو رو وجد تو که اهلا للعباده، این اهلا مثلا آورده توی تعبیر خودش، واضح است هم چی از میکنه، اینجوری لطف شریعت توش هست به این دلایل. اینا معمولا اصلا اسرار شریعه مال الان نیست که، اسرار شریعه از همون اول هم نوشتن، مثل غزالی اینا هم که نوشتن، این لطف شریعت بوده، آهسته آهسته هم شریعت و هم تجربیات سلوکی با هم جمع میشد، تبدیل میشد به این متنها، دقت میکنه متنها خوبی است. نباید حالا در مورد مصباح الشریعه، چون خیلی از آقایون من دیدم مصباح الشریعه رو شرح کردن خیلی خوب، خیلی اشکال نداره، خیلی هم خوب، بعد همین حرف رو یکی دیگه میزنه میگه این آقا نمیدونم چه است و تکفیر، اما این یکی رو قبول میکنن. اینجوری که آخوندیم، طلبه ایم، درس خونده ایم، طلبه درس خونده میدونه مضمون، این مضمون اینجا بره اونجا تکفیر نداره که، مضمون مقابل تکفیر داره. وقتی این عبارت رو از شما دای شبیه رو از امام معصوم داری، این مضمون رو داری، مضمون رو نباید تکفیر کرد که. شما بگو این شخص آدم خوبی نیست، اشکال نداره، اصلا کسی بیاد اخلاق بگه آدم خوبی هم نباشه، اخلاق که بد نیست که، شما چرا اینجوری حرف میزنی؟ مضمون رو باید ببینید چی دیگه، مضمون اگه درسته چرا اشکال میخوره؟ الان مگه این بد این حرف که وقتی تکبیر میگی باید ما بین آسمان و زمین همه رو کوچک بشماری؟ این استسقری که گفته از مل خالق فی انفسهم و سقر ما دونه فی اعیانهم، این بیان امیرالمومنین نیست، این تعبیر از مل خالق فی انفسهم و سقر ما دونه فی اعیانهم، این تو بیان امیرالمومنینه، تا عظمت حق رو می‌بینی بقیه کوچیک میشن. ایشون هم گفته اذا کبرت فاستسقر ما بین العلا و السرا، خب قشنگه دیگه، بد نیست که، این همون مضمون بیان امیرالمومنین واضح است، از میگم لطف شریعت توش هست، یعنی واقعا مصباح شریعه خیلی شیرین خوندنیه، واقعا شیرین خوندنیه، اما معناش این نیست که حالا بخوام بگم عین عبارات از امام صادق باشه. بعضی اساتید ما میگفتن که برخی از اساتید تو کار فقهی داشتن میگفتن چون قال صادق، قال صادق اومده، نه اصلا کلن این نیست، فقط صادق امام صادق گفتنش نیست، خیلی کم اومده به این شکل، ولی کلش به نظرم این نیست، به یه دلایلی تبدیل شده به این قال صادق گفته شده، ولی کلن یه سبکیست، اصلا قلم رو میشه فهمید این قلم مال قرن پنجم ششم. ولی از میکنم لطف. الان این بحث لاهرمنه که حلاوت ذکری، بحث حلاوت ذکر توی روایات نیامده و بعد عده‌ای محروم میشن از حلاوت ذکر، اینا نیومده، اینا هم عبارات شریعت، یعنی چیز دیگری نیست. اونا رو دقت کن. خب بگذرم. ای عزیز، این که قلوب بیچاره ما از حلاوت ذکر حق تعالی محروم است و لذت مناجات آن ذات مقدس در ذائقه روح ما وارد نشده و از وصول به قرب درگاه محتجب و از تجلیات جمال درگاه محتجب و از تجلیات جمال و جلال محرومیم، این که در حجابیم، این که محرومیم، برای آن است که قلوب ما معلل و مریض است و توجه به دنیا و اخلاد به عز و احتجاب به حجب مظلمه طبیعت ما را از معرفت کبریای حق و انوار جمال و جلال محجوب نموده. این مسئله زیاد تو همه پیدا میشه. همه چیز میتونه حجاب باشه، همه چیز میتونه حجاب باشه، همه چیز خیلی هست، بگو مگو، در درگیری، حرفای بی خود، افراد بی خود نشستن، نمیدونم، حتی درس خوندنی که هیچ گونه با خدا گرهش نزنن. الان برخی از اساتیدمون میپرسیدن، بهشون میگفتن، بعضی از آقایون، که آقا ما درس که باید بخونیم، طلبه این، بله درس بخونیم، خب چی جوری جور در میاد؟ ما میخوام گاهی حضور هم باشه، چی جوری جور در میاد؟ چون مفهم بود لااقل این کار رو بکن. لااقلشون چی بود؟ لااقل تمام این درس ها رو برای خدا بخونید. ان صلاتی به نسکی محیای مماتی لله رب العالمین، باید دیدیم درس من هم لله رب العالم، دقیقا میکنید؟ این بیانیزی شو واقعیتش هم حرف خوشی ها. خود این رو حتی هر دفعه خودش رو خدایا تو من گفتی من طلبم، من وظیفه دارم، من باید این کتاب بخونم، دارم میخونم، اینجوری شروع کنه بدن، این که بد نیست که، این القا. بعضی از آقایون راههای دیگری توصیه میکنن، این حرف درسته، این سبکم خوبه، کنارش هم باید حتی چیزهای دیگر رو اضافه کرد. دارن آقایون، توضیح میدم، اینو بگم و دیگه پایان عرایزم باشه. بعضی از آقایون میگن شما میخوای شروع کنی، اول قرآن رو باز کن، 4 سطر بخون، 4 آیه بخون، وقت نداری یک آیه بخون، میتونی یک صفحه بخون، زیادم وقت نگیر، بخون بعد کتاب باز کن. این یک نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعتی که درس کن. درس باز میری، میری درس بس، میای دوباره خونه، میخوای بخونه، اولش یک قرآن 2 سطر، 2 آیه بخون، 3 آیه بخون، 10 آیه بخون، یک صفحه بخون، بعد دوباره شروع کن. بعضی اینجوری توصیه، این چیزی بد نیست که، وقتم نگیری، بعد یه جور هم مشغول نشید که مثلا بگی آم از درس افتادم، نه، همون درس رو بخون، همون درس رو بخون، تو باید نیم ساعت، یک ساعت وقت داری برای مطالعه، اون یک ساعت رو بخون، ولی 2 دقیقه اولش خواه، کار سخت نیست. بعضی این توصیه هم، بعضی ها توصیه ها دیگر کردن که چگونه درس رو ما با کارهای به اصطلاح روحی جمع کنیم و موجب غفلت نشه این درس، نگفته نمونه. اکثر درس های ما ذکره، بد نیستا، اکثر درس های ما ذکره، خود ذکره، یعنی همین خوندن ها که میخونیم، ولی میخوام جوری باشه که آدم بعدن احساس کنه مثلا اون حال روحی داره. و السلام علیکم و رحمت. خب